بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. دعات و عباداتتون قبول باشه. در ادامه بحث حکمرانی در قرآن، حکمرانی رسول الله صلی الله علیه و آله و در ادامه بحث کشف الگوی حکمرانی نبوی صلی الله علیه و آله در عرصه امنیت، امروز آیاتی از سوره مبارکه نساء رو شروع میکنیم. احتمالاً این 3 جلسه طول بکشه. از آیه 44 انشاءالله مورد تلاوت و تدبر قرار خواهیم داد تا آیه 104. آیات فوق‌العاده مهمی هست. شاید بعضی از بحث‌هایی که در این آیات با هم مرور می‌کنیم برامون تازگی شاید داشته باشه. برامون که میگم یعنی به لحاظ طرحش در حوزه مباحث امنیت. این آیاتی که می‌خونیم یک منظومه‌ای هست و یک مجموعه هست از الگوی حکمرانی نبوی در عرصه امنیت که می شود در یک سوره قرآن، در بخشی از یک سوره قرآن به شکل کامل و جمع جور دید. یعنی هم عرصه امنیت فرهنگی و رسانه‌ای و نرم رو در بر می گیره، هم عرصه امنیت نظامی، هم عرصه امنیت داخلی و هم عرصه امنیت خارجی و دیگر عرصه های مرتبط با امنیت رو. قسمت اولی که میخونیم مربوط میشه به تهدیداتی که در حوزه امنیت نرم و امنیت فرهنگی، هر کدوم با معنای خودش و به قول امروزی ها امنیت رسانه‌ای و تبلیغاتی در مقابل رسول الله صلی الله علیه و آله و مسلمان ها وجود داشته. مستحضر هستید که مشرکانی که در مکه بودند به لحاظ فکری، فرهنگی و معرفتی ضعیف بودند و نمیتونستند با رسول الله صلی الله علیه و آله و مسلمان ها از این منظر مقابله و مواجهه ای داشته باشند. بیشتر اقداماتشون لذا می رفت به سمت تهدیدات خشونت‌آمیز و خشن و شکنجه و مواجهه‌های از نوع سخت در واقع بود. اینکه مثلا بلال رو گرفته بودن شکنجه می کردن، یا عمار رو، یاسر رو، سمیه رو، و اونجا یاسر مثلا زیر شکنجه های اونها به شهادت رسید. این کارهای اینجوری میکردن، یا اینکه مثلا خارو خاکستر بریزن مثلا بر سر مسلمان ها و امثال اینها. اینها از مقوله، ولی هر وقت میخواستن که یک تدبیر فکری فرهنگی داشته باشن میرفتن مدینه و با برخی از اهل کتاب اونجا صحبت میکردن، که نمونش رو در جلسات مربوط به حکمرانی انبیاء الهی در سوره های مکی از جمله در سوره کهف قبلا مورد بررسی قرار دادیم. اون پرسش هایی که اینها از جانب اهل کتاب بهشون گفته شد که شما اینها رو برید و از محمد صلی الله علیه و آله بپرسید تا معلوم بشه که مثلا راست میگه یا اینکه نه. در این آیاتی که امروز میخونیم اول مربوط میشه به همین اقدامات فرهنگی که اهل کتاب علیه مسلمان ها انجام میدادن و در واقع علیه خودشون هم انجام میدادن و از مسیر خدای متعال منحرف شده بودن. در واقع این آیات رو با هم میخونیم، بعد انشالله نکاتی رو باز خدمتتون خواهم گفت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلاله و يريدون ان تضلوا السبيل. سوره مبارکه نساء آیه 44. وقتی که در تعابیر قرآنی خاطر شریفتون باشه این دوتا اصطلاح رو که میگم، میگه اهل کتاب بیاد، عموم یهودیان یا مسیحیان مد نظر هستن حسب مورد، اما وقتی که اوتل کتاب میاد، حالا چه با فاصله چه بی فاصله، به علمای اهل کتاب اشاره داره، نه به توده مردم. این یک تفاوتی هست که حالا بعدن انشالله در سوره توبه نشون خواهم داد، اونجا که این تمایز فوق‌العاده اهمیت داره. گاهی افرادی دقت نمی کنن و اوتل کتاب و اهل کتاب رو مثل هم معنا می کنن، بعد این دوچار مشکلاتی میشه در بعضی از موارد که حالا مورد سوره توبه شو بعدن انشالله خواهم گفت. حالا اینجا بحث اوتل کتابه. اوتو نصیبم من الکتاب، یعنی خطاب اینجا و موضوع بحث علمای یهودی هست. الم تر الالذین اوتو نصیبم من الکتاب، ای پیامبر نمیبینی؟ کنایه از این که میبینی که چه وضعیه اینهایی که کتاب بهشون. اوتو نصیبم من الکتاب، یعنی بخش هایی از کتاب، کتاب اینجا یعنی تورات، در اختیار اینها هست. مشاهده نمی کنید که اینها دارن زلالت و گمراهی رو خرید و فروش می کنن؟ و یریدون ان تضلوا السبیل، اینها تصمیم گرفتن که مردم رو گمراه بکنن. خیلی عجیبه یک کسی که عالم دین باشه و وظیفه اصلیش اینه که مردم رو هدایت بکنه، بعد خود این بشه محور خرید و فروش زلالت و تمام هم مقامش این باشه که مردم رو گمراه بکنه، به جای اینکه اینها سمت رسول الله رو بگیرند و علیه مشرکین اقدام بکنند، اینها به مشرکین مشورت بدن، در کنار مشرکین قرار بگیرند، مرتب از وقتی که پیامبر و مسلمان ها به مدینه آمدن اینا هی پا میشن میرن مکه با سران کفر و شرک اونجا جلسه میگذارن و اونها رو تشویق میکنند که شما چرا اقدامی علیه محمد و مسلمان ها نمی کنید. خب یه همچین کارهایی دارن میکنن، برخلاف معاهده‌ای که با پیامبر امضا کردن که علیه مسلمان ها اقدامی انجام ندن، اینا هی پا میشن میرن مکه و اونها رو تشویق میکنن علیه مسلمون ها، که از جمله کعب ابن اشرف رو قبلا داستانش رو گفتیم. و آخرین موردش هم که احزاب بود، که اینها باز مخصوصا یهود بنی قریظه و بنی نظیری که در خیبر رفته بودن مستقر شده بودن با مشرکان همراه شدند. و الله اعلم و بعدائکم، خدا دشمنان شما رو بهتر از خود شما میشناسه، خدا داناتر است به دشمنان شما. کنایه از این که اینها در جهت دشمنی با شما دارن حرکت میکنن. این خرید و فروش زلالت چی بوده؟ این تلاش اینها و تصمیم اینها برای گمراه کردن مردم چی بود؟ همین همپیمانی با مشرکان علیه مسلمان ها و تشویق مشرکان به جنگ با مسلمان ها. پس اینا میشن دشمن مسلمان ها دیگه، چون دارن اقدامات خصمانه انجام میدن. و کفا بالله ولیا و کفا بالله نصیرا، ای پیامبر، ای مسلمان ها، خیالتون راحت باشه، شما اگر با خدا باشید، خدا هم به عنوان ولی شما برای شما بسه، هم به عنوان نصیر و یاریگر شما باز کفایتتون میکنه. یعنی نه احتیاجی دارید به ولایت و دوستی و ارتباط با این اهل کتابی که علیه شما دارن اقدام میکنند، و نه هم احتیاجی به یاری اونها دارید. اینها اگر میخوان پیمان شکنی بکنن، خب پیمان شکنی بکنن. من الذین هادو، برخی از این کسانی که یهودی هستند، یحرفون الکلم عن مواضعه، اینها سخنان خدا رو تحریف میکنند، از اون کاربردی که باید داشته باشه اینها رو خارج میکنن، به یه شکل دیگری ادا میکنن اونها رو. و یقولون، مثلا به عنوان مثال چی میگن؟ میگن سمعنا و عصینا، شنیدیم و نافرمانی میکنیم، در حالی که باید بگن سمعنا و اطعنا. اون چیزی که مسلمان ها میگفتن به آقا رسول الله این بود که سمعنا و اطعنا، ولی اینها مسلمان ها رو تمسخر میکردن، میگفتن که آره اینا میگن سمعنا و عصینا، ما شنیدیم و نافرمانی میکنیم. واسمع غیر مسمعن، یا مثلا میگفتن که بشنو ولی گویا که نشنیدی. مثلا اینا رو از باب تمسخر و اون جنگ تبلیغاتی و رسانه‌ای و اینها. ورائنا لیم به السنتهم و تعنن فی الدین، یا مثلا رائنا میگن با هم معنای منفی که در نظر داشتن. اینها رو میگه که به عنوان طعنه در دین میگن. حالا امروز بعضی کاریکاتور میکشن علیه پیامبر و مسلمون ها، اون زمان اینها با زبانشون، با کلامشون، با سخنشون مسلمون ها رو مورد تمسخر قرار میدادن و کلماتی رو که مسلمون ها به کار می بردن اینها واژگونه می کردن و به شکل دیگری به کار می بردن. ولو انهم قالوا سمعنا و اطعنا و اسمع و انظرنا لکان خیر لهم و اقوم. اینها چی باید می گفتن؟ باید می گفتن که سمعنا و اطعنا، شنیدیم و اطاعت می کنیم. و اسمع، بشنو، دیگه غیره مسمعین رو نباید بگن، رائنا نباید بگن، بگن ونظرنا، ما رو مورد توجه قرار بده. اگه اینجوری میگفتن لکان خیر اللهم، این بهتر بود و اقوام و درستتر بود. ولکن لعنهم الله بکفره، خدا اینها رو به خاطر این کفری که دارند از نعمتهای خودش محروم کرده. فلا یؤمنون الا قلیلا، جز یه گروه اندکی از اینها ایمان نمیارند. یا ایها الذین اوتوا الکتاب آمنوا، اینجا مستقیما عرض کردم اینجا علمای اهل کتاب مورد بحثند، اینجا دیگه مستقیما خود علمای اهل کتاب رو خدای متعال مورد خطاب قرار میده. غالبا به پیغمبر میگه که شما بهشون بگو، ولی اینجا از مواردی هست که مستقیم خدای متعال خود این علمای اهل کتاب رو مورد خطاب قرار داده. میفرماید یا ایها الذین اوتوا الکتاب، ای علمای اهل کتاب، ای کسانی که کتاب بهشون داده شده، آمنو، ایمان بیارید، به ما نزلنا، به اون چه من فرو فرستادم، به اون چه ما فرو فرستادیم ایمان بیاورید، مصدقا لما معكم من قبل ان نتمس وجوها فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا. خب تهدید میکنه خدای متعال، ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء، خدای متعال شرک رو نمیبخشه ولی غیر از اون رو چرا؟ و من یشرک بالله فقد افترا اثما عظیما. الم تر الی الذین یزکون انفسهم، حالا یه ایراد دیگه، یه اشکال دیگه ای که این علمای اهل کتابی که مخالف پیغمبرم دارن چیه؟ یه اشکالشون رو تا حالا گفت، گفت که اینها زلالت خرید و فروش میکنند و توضیحش هم این بود که در تعابیری که مسلمان ها به کار میبرند اینها تصرف میکنند و اون کلمات رو یه جوری دیگه ای میگن و به این شکل مسلمان ها رو تمسخر میکنند. اشکال دومی که اینها دارن اینه که یزکون انفسهم، اینها دچار خودپاکنگاری شدن به یه تعبیری، یعنی خودشون رو خیلی پاک میدونن، میگن ما، حالا تو بعضی از آیات هست که گفتن ما فرزندان خدا هستیم، نحن ابناء الله، نحن احباء الله، ما دوستان خدا هستیم. اینا یزکون انفسهم، خودشون رو خیلی پاک می انگارن، فکر میکنن که هیچ مشکلی ندارند و بهشت برای اینها تضمین شده هست و و هر کاری که علیه پیامبر و مسلمان ها انجام بدن به جایگاه اینها خدشه ای وارد نمیشه. بل الله و یزکی من یشا و لا یظلمون فتیلا. نه اینطوری نیست، تزکیه دست خدا هست. خدا کسانی رو که مشیتش اقتضا بکنه انگیزه هاشون رو پاک میکنه، ولی اینها با این اعمالشون نه. ولا یظلمون فتیلا، خدا ظلم نمی کنه ولو به اندازه یک فتیل. حالا راجع به فتیل تعابیر مختلف، یعنی یه ذره هم ظلم نمی کنه. حالا این ذره مثلا بخشی از یه خورما باشه یا هر چیزی باشه دیگه، اون حالا کاریش نداره. اونظر کیفه یفترون علی الله الکذب. ای پیامبر بنگر دقت بکن که چگونه اینها بر خدا افترا میبندند، مطالب دروغ رو یه کارهایی میکنن به خدا نسبت میدن در حالی که ارتباطی با خدا نداره. و کفا بهی اثمن مبینا، اینها گناهان آشکاری هست که کافی برای مجازات اینها. الم تر الالذین اوتو نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت و الطاغوت. این آیه برای بحث ما اهمیت بیشتری داره، شاید مثال ما هست که کمی اینجا روش توقف میکنیم. اشکال سومی که این علمای اهل کتاب و بزرگان از اهل کتاب دارن اینه، باز اوتو نصیبا من الکتب، اینایی که یه بخشی از تورات در اختیارشونه و به بخشی از تورات اینها مسلط هستن، نمیبینی که این علمای اهل کتاب که یه بخشی از تورات در اختیارشون هست به جبت و طاغوت اینها ایمان آوردن. یؤمنون که میگه فعل مضارع یعنی استمرار داره، اینجوریست که یه بار اتفاق افتاده دوبار اتفاق افتاده، نه استمرار داره. اینها به جبت و طاغوت ایمان دارن. خب ماجرا چی بوده؟ ماجرا این بوده که اینها پا شدن رفتن مکه، منزل ابو سفیان، همین کعب ابن اشرف و حی ابن اختب و اینها. بعد اونجا ابو سفیان به اینها میگه که خب شما که جزء علما هستید بگید ببینم که دین ما بهتره یا دینی که محمد آورده. دین ابو سفیان چیه؟ شرکه. شرک بهتره یا اسلام؟ بعد حالا اونجا داستانی داره که کعب از این میپرسه که خب شما مثلا اعتقاداتتون چیه، دینتون چیه، اون توضیح میده. بعد این ور میداره میگه که آره دین شما بهتره، معلومه شما بهترید. خب یک عالم دین میاد شرک رو تایید میکنه، میگه شرک از اسلام بالاتره. ای پیامبر نمیبینی که اینها به جبت و طاغوت ایمان آوردن؟ راجع به جبت و طاغوت باز تفسیرهای مختلفی هست. اونی که به نظر مناسب تر میرسه، چون ما بنامون بر ورود به اختلافات توی این بحث ها نیست، جبت به خود بت ها گفته میشه، طاغوت به سران ترویج کننده بت پرستی و رهبران این بت پرست ها گفته میشه، چون طاغوت از ماده طغیان هست، یعنی کسانی که از حد میگذرونن. به سیل که تو رودخونه هم میاد میگن رودخانه طغیان کرد، به همین معناست. یعنی اینکه اون حدی که بعد آب رو در بر میگرفت از اون حد بیشتر شد، آب سرریز شد، میگیم رودخانه طغیان کرد یا آب طغیان کرد، یعنی از حد گذراندن. اینها مسجد الحرام رو دیگه از حد گذروندن، تبدیلش کردن به بتخانه. پس طاغوت یعنی اون آدم ها، اون کارگزاران، ابو سفیان ها، و جبت هم یعنی اون بت ها، اون چیزایی که اونجا نصب کرده بودن. و یقولون، پیامبر اینا چی میگن؟ و یقولون للذین کفروا، این آقایان علمای یهودی به اون کافران، به اون مشرکان اینجور میگن که هاولای اهدا من الذین آمنوا سبیلا. خیلی عجیبه، هاولائه یعنی این مشرکان اهدا هدایت یافته ترند من الذین آمنو، از اونایی که ایمان آوردن یعنی مسلمان ها، سبیلن به لحاظ راه و روش و سیره و سبک زندگی. یه همچین حرفی اینها. ببینید این بحث ادامه در واقع اون بحثیه که مواجهه رسول الله با یهودیان اینجا توی این آیات داره توضیح میده که اینها چیکار میکردن. اینها میرفتن پیش مشرکان مکه، با اونها صحبت میکردن، تشویق میکردن اونها رو علیه مسلمان ها. و از جمله این حرف یقولون، اینها میگفتند یقولون للذین کفروا، این علمای اهل کتاب به اونایی که کافر شده بودند یعنی مشرکان، ها اولائ اهدا من الذین آمنوا سبیلا، شما خیلی هدایت یافته تر هستید از مسلمان ها، راه و روشتون خیلی بهتره، خیلی به حقیقت نزدیکتره. خدای متعال میگه که اولائک الذین لعنهم الله، لعنهم الله، خدا اینا همون کسانی هستند که خدا اینا رو از رحمت خودش دور کرده. و من یلعن الله فلن تجد له نصیرا، کسی رو که خدا از رحمتش دور کنه دیگه کسی نمیتونه او رو یاری کنه. هم لهم نصیب من الملک، اینها با چه جایگاهی همچین داوری میکنن؟ آیا فرمان روایی دست اینهاست که به خودشون اجازه میدن که بین شرک و اسلام مقایسه بکنن، بعد بگن که دین مشرکان از دین مسلمان ها بهتره، بگن اون چه که ابو سفیان و پیروانش دارن از اون چه که رسول الله آورده این اهدا هست، این خیلی به هدایت نزدیکتره. هم لهم نصیب من الملک، اینا فرمان روایی در اختیار اینهاست، اینا جایگاه قضاوت دارن، جایگاه داوری و مقایسه دارن، چه کسی همچین اجازهی به اینها داده؟ فیزن لا یعتون الناس نقیرا، اینا اگر به فرمان روایی هم برسند یه کوچکترین خیری از ناحیه اینها به مردم نمیرسه، اینا یه همچین سوابقی دارن. فعزن یعنی اگه به فرض محال اینها ملک و فرمان روایی داشتن، لا یعتون الناس نقیرا، یه نقیر باز همون یه ذره میشه، باز از یه ذره از یه خرما مثلا یا هر چیز دیگری. اینها حسودن، ای پیامبر اینها نسبت به تو حسودیشون میشه. اینا آمده بودن اینجا در مدینه مستقر شده بودن، اطراف مدینه مستقر شده بودن، چون میدانستند که پیامبری در این سرزمین مبعوث میشه و تصورشون این بود که این پیامبر از اینها خواهد بود. حالا که میبینن این پیامبر از فرزندان اسحاق نبوده، از فرزندان اسماعیل بوده، نسبت به شما حسودیشون میشه. پس یک اقدام رسانه‌ای، فرهنگی، تبلیغاتی علیه مسلمان‌ها با چاشنی تحریف، با چاشنی تمسخر، با چاشنی قضاوت‌های نادرست و از همه بدتر با انگیزه‌های ناشی از حسادت و بخل. هم یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، این الناس که اینجا با الف و لام آمده، مفسران فرمودن که منظور رسول الله صلی الله علیه و آله هست و احیانا مسلمان ها دیگه. اینها حسودی میکنن نسبت به مردم، الناس الف و لام داره یعنی نسبت به پیامبر. این قید بعدیش نشون میده که اون باید پیامبر باشه، الا ما آتاهم الله من فضله. حالا چرا به پیغمبر حسودی میکنن؟ به خاطر این فضلی که خدا به پیغمبر داده، یعنی نبوت، یعنی ملک، یعنی این اتفاقی که در مکه و مدینه افتاده. حالا پیغمبر مدینه آمده، دولتی تشکیل داده، جامعه نوپای اسلامی رو تشکیل داده، در برابر مشرکان وایستاده و به پیروزی رسیده، اینها حسودیشون میشه. یه واقعیتیه دیگه. خب خیلی ها امروز نسبت به جمهوری اسلامی، نه امروز حالا، یعنی از حتی از مشروطه که تو ایران اتفاق افتاده بود، یه عده کتاب نوشتن و حسودی میکردن که ببینید اینا چه کردن، ما چه کجاییم. مثلا الان هم همینطوره. فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمه و آتیناهم ملکن عظیما، ای پیامبر، این در صورتیه که خدای متعال به آل ابراهیم، چه از نسل یعقوب و اسحاق و چه از نسل دیگر فرزند یعقوب اسماعیل، نعمت‌های زیادی داده، که البته بیشترش قبل از پیامبر که همش دیگه مربوط میشه به فرزندان اسحاق. خدای متعال به آل ابراهیم کتاب داده، حکمت داده و ملک عظیم داده. و آتیناه ملک عظیما، که حالا نمونه شاخص این ملک عظیم پادشاهی حضرت سلیمان سلام الله علیه دیگه. کتاب، خب تورات، انجیل، زبور داوود، اینها هست دیگه. حکمت هم که فرمودن یعنی خود نبوت. فمن هم من آمن بهی، برخی از این آقایان علمای اهل کتاب ایمان آوردن به آل ابراهیم، و من هم من صدن، بعضی هم ایمان نیاوردن. به جای اینکه ایمان بیاورند صد عنه، اینها آمدند مسیر ابراهیم و آل ابراهیم رو صد کردند. کنایه از اینکه بعضی ها به این انبیا ایمان آوردن، بعضی ها ایمان نیاوردن، تا خود رسول الله بعضی ها به پیغمبر ایمان آوردن، بعضی ها نیاوردن. و کفا به جهنم سعیرا، جهنم سعیر جایگاه اینها هست. ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما. اینها عذاب خواهند شد. والذين آمنوا، اما اونایی که ایمان آوردند، این اونایی که کافر شدند به این آل ابراهیم و این انبیاء الهی از خود ابراهیم گرفته تا امروز، جایگاهشون جهنمه. اما اونایی که ایمان آوردند، والذین آمنوا و عملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا لهم فیها ازواج مطهره و ندخلهم ظلا ذلیلا. خب تا اینجا در مورد علمای اهل کتاب بود. البته این علما رو دو بخش کرد، اونایی که تعداد کمی که به پیغمبر ایمان آوردن و اهل ایمان و عمل صالح شدن، و اکثریتی که نه تنها به حضرت ایمان نیاوردن بلکه با مشرکان هم دست شدن، و حتی کار به اینجا رسید که به مشرکان گفتن که شرک شما و آیین شما از آیین اسلام اهدا هست، بهتره. از اینجا به بعد وارد بحث دوم میشیم که بحث بسیار بسیار مهمیه. بحث دولت سازی هست با رویکرد جامعه سازی و رویکرد امنیت سازی، یعنی منازعه اهل کتاب، علمای اهل کتاب و مشرکان با رسول الله میخواد بگه که منازعه بی ثمر خواهد بود. این حرکتی که شروع شده با اصولی که برش حاکمه با قدرت و قوت پیش خواهد رفت و اینها نمیتونن در برابرش بایستند. اینجا یه توصیه هایی داره، یه نکاتی رو میگه، مخصوصا در این قسمت یک بحث نوعی هست که مطرح میشه. این بحث در سوره های دیگه که در مورد منافقین هست به این شکل نیامده، چون یک آیه‌ای داریم که گفته که یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین، ای پیامبر با کفار و منافقین جهاد بکن. این محل بحث واقع شده که آیا با منافقین هم رسول الله جهادی داشتند یا جهادی نداشتند؟ این یه سؤاله. یه سؤال دیگه اینه که اگر با منافقین به لحاظ عملی جهادی نبوده، آیا به لحاظ نظری این آیاتی ما داریم که بگه که با منافقین هم میشود نبرد کرد، یعنی جنگ کرد، علیه منافقین اقدام نظامی انجام داد. ما در اینجا آیاتی رو داریم که انشالله اگر برسیم امروز یا جلسه فردا ببینیم که بهشون میرسیم، که میگه منافقین دو گروه هن. یه دست منافقان محارب هن. یه دست منافقان غیر محارب. با منافقان محارب میفرماید که بجنگید، یعنی اینجا به پیغمبر میگه که با اون دسته از منافقان که محاربه میکنند با مسلمان ها، با اینا باید جنگید و اینها رو باید سر جایشون نشوند. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. از اون اقداماتی که راجع به علمای اهل کتاب گفت، حالا درس میگیریم و اینجا خدای متعال به پیامبر و مسلمان ها میگه که شما یک مأموریتی دارید. انک میاد قانون میگه، ان الله یامرکم، ان تاکید دیگه، خدا امر میکند به شما، ان تؤدوا الامانات الی اهلها، که امانت ها رو به اهلشون واگذار بکنید. امانت ها در اختیار کسانی قرار بگیره که شایستگی دارن. اینجا بحث شایسته سالاری مطرح میشه. اگر کسی شایستگی نداره، ما نباید امانت رو در اختیار او قرار بدیم. این امانت چیه؟ حکومت بر مردم یک امانت. فرماندهی یک لشکر این امانت. تبلیغ دین امانت. شما وقتی که قرآن رو در اختیار یک کسی قرار میدیم، این قرآن رو شما برای مردم بگوین، امانته. باید بتونه به درستی از عهده این کار بر بیاد. یک کسی وزیر، وکیل، قاضی، اینا همه امانته که در اختیارش قرار میگیره. آیت الله نائینی در کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله حکومت ها رو تقسیم میکنه به دو دسته، ولایتیه و تملیکیه. میفرماید حکومت های ولایتیه حکومت هایی هستند که از منظر حاکمان مملکت و مردم امانت تلقی میشن. هیئت حاکمه میگن که اون چه که در اختیار ما قرار گرفته از سرزمین، از بیت المال و خود مردم، اینها امانت های الهی در نزد ما هستند. بنابراین ما باید صلاح و مصلحت اینها رو در نظر بگیریم. اما در حکومت های تملیکیه مملکت و مردم به مثابه ملک تلقی میشن و تصرفات حاکمان تصرفات مالکانه میشه. حالا اینجا خدای متعال بحث امانتداری رو مطرح میکنه و اینکه مناسب امانتن، اینها باید در اختیار افرادی قرار بگیرن که از شایستگی لازم برخوردار هستن. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. خدا به شما دستور میدهد که امانت ها رو به افرادی واگذار بکنید که شایستگیشو داشته باشن. اگر به شما بگن که یه آیه درباره انتخابات برای ما بگید، همین آیه میشه دیگه. یعنی مثلا وقتی ما تو انتخابات شرکت میکنیم، به یه کسی میخواییم رأی بدیم، باید از میان افراد به کسی رأی بدیم که شایستگیش بیشتره، صلاحیتش بیشتره. حالا میخواد رئیس جمهور باشه، میخواد نمایندگی مجلس باشه، میخواد شورای شهر باشه، شورای ده باشه. هر جا کسی رو میخواییم چه رأی بدیم، چه براش حکم بزنیم، این که بر اساس شایستگی باید باشه. این نکته اول، قانون اول. خب برخی از پژوهشگران و مفسران گفتن که مخاطب این آیه حاکمان هستند، فرمان روایان هستند. اما به نظرم میرسه که اون دیدگاهی که مخاطب رو عام میگیره جامعه تر هست. یعنی لزوماً اینطور نیست که بگیم حتما این داره به حاکمان فقط میگه، چون اگر به حاکمان فقط میگفت، خب خدای متعال میگفت دیگه. این که نگفته یا ایها النبی، این که نگفته یا ایها الذین آمنو، کلی گفته ان الله یأمرکم. این کم خطاب به همه ما هست، چه مسئولیت داشته باشیم چه نداشته باشیم، هر کسی به اندازه خودش در همون حیطه‌ای که اثرگذاری داره. قانون دوم، و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، وقتی که داوری میکنید بین ناس، خیلی جالبه نگفته بین المؤمنین، بین الناس یعنی چه مسلمان چه غیر مسلمان، وقتی شما در موضع داوری قرار میگیرید شما مثل علمای اهل کتاب نباشید. ابو سفیان ازش میپرسه که آیین ما بهتره یا آیین محمد، بعد اون میگه که آره آیین شما خیلی بهتره. خب تو چه جور عالم اهل کتابی هستی که شرک رو بر توحید میگی که بر اهدا هست برتره؟ حالا اینجا به مسلمان ها دستور میده که نه شما اینطوری نباشید. ببینید اینها تماما سازوکارهای تولید امنیت ها، یعنی اگر در یک جامعه مناسب به افراد شایسته واگذار بشه، امانت ها به افراد شایسته واگذار بشه، یه دست از امانت ها مناسب سیاسی و قضایی و اجرایی و حکومتی و قانونگذاری و اینا هستن دیگه. اگر این مناسب به افراد شایسته واگذار بشه، خب نفوذ اتفاق نمیفته. نفوذ وقتی اتفاق میفته که امانت به امانتدار سپرده نشده باشه. یه کلیپی اخیراً دیدم، نکته جالبی رو یه پژوهشگری گفته بود، گفتش که چینی‌های وقتی چقدر وقت صرف کردن، پول صرف کردن، این دیوار چین رو درست کردن، 100 سال مثلا طول کشید تا این دیوار چین رو درست کردن، و در مدتی که اینها این دیوار رو ساختن حملات مختلفی به چین شد و هیچ کسی هم لازم نبود دیوار رو خراب کنه و از دیوار عبور کنه بیاد به چین حمله بکنه. چیکار می‌کردن؟ به نگهبانان دیوار پول میدادن، رشوه میدادن، از دیوار رد میشدن، حملهشو انجام میدادن، میرفتن. خب یعنی میگه اینا یادشون رفته بود که دیوار که میسازن نگهبان هم بسازن، انسان هم بسازن. اگر شما انسان ساخته باشید بعد میتونید امانت رو به اهلش بسپرید، ولی اگر انسان تربیت نکرده باشید خب نمیتونید امانت رو به اهلش بسپرید. جوانهای ما، دانش آموزان ما، دانشجویان ما، اینها امانتن در نزد ما، امانتن دیگه. وقتی شما اینها رو به یه استادی میسپری که او میاد اندیشه های غیر اسلامی رو به خورد اینها میده، یه علوم انسانی غربی رو به خورد اینها میده، خب شما امانت رو به اهلش نسپردید دیگه. خیلی روشنه، یعنی واقعا این آیات رو انسان میخونه بعد حیفش میاد با این قوانین صریح، با این سیاست‌های کلان الهی، بعد چرا ما کوتاهی میکنیم، چرا وضع ما اینطوری میشه. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، یک، هر امانتی باید به فرد شایستش سپرده بشه، به نهاد شایستش سپرده بشه، غیر این باشه خلاف دستور خدا عمل شده. دو، و اذا حکمتم بین الناس، وقتی که داوری میکنید، قضاوت میکنید بین مردم، چه مسلمان چه غیر مسلمان فرق نمیکنه، ان تحکموا بالعدل، بر اساس عدالت داوری کنید. عدالت، پس امانت، عدالت. و امنیت رو شما میخواید تأمین کنید، چطوری؟ با عدالت، با امنیت دیگه، با عدالت امنیت قضاییتون رو تأمین میکنید. شما اگر قضاتتون، دستگاه قضاییتون ضد فساد باشن، فساد ستیز باشن، همین بارقه هایی که الحمدلله این ایام اخیر وزیدن گرفته، مردم امیدوار میشن دیگه، کسی جرأت نمیکنه که بره کوه خاری بکنه، ساحل خاری بکنه، نمیدونم جنگل خاری بکنه، تا چه رسد که بخواد حق الناس رو زیر پا بگذاره. این دو تا قانون خیلی مهم شد، یک، امانت ها رو به افراد شایسته سپردن، همه عرض کردم این از مدرسه و کلاس درس و دانشگاه شروع میشه، تا طلبه‌ای که شما میسپریدش به استاد، تا دانشجویی که به استاد، تا نماینده‌ای که بهش رأی میدید که قانونگذاری بکنه و الی آخر. ان الله نعم ما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا. خب خدا که موعظه بد به شما نمیکنه، خدا موعظه های خوب به شما میکنه. موعظه های خدا موعظه هایی که به درد شما میخوره، به درد ما میخوره، چون خدا هم سمیع هم بصیر. یا ایها الذین آمنو، حالا اون خطاب بالا به نظر ما عام بود، یعنی هم شامل مسئولان دولتی و حکومتی و رهبران و خلاصه هر کسی در حد خودش، حتی شامل مسئولیت یه پدر و مادر هم میشد در قبال بچهش که این بچه امانتن در نزد تو، تو اینو میبری مدرسه ای ثبت نام کنی، نگاه کن اون مدرسه مدرسه شایسته ای باشه، دانشگاه میخواد ثبت نام کنه جایی باشه شایسته باشه، میخواید رأی بدید به فرد شایسته رأی بدید. اینجا خطاب به مؤمنان دیگه معلومه. یا ایها الذین آمنو، هی کسانی که با خدا و رسول میثاق بستید، ایمان آوردید، قراره که به عنوان مؤمن فعالیت بکنید، به عنوان عضوی از جامعه اسلامی فعالیت بکنید. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. عرض کردم این آیات آیات دولت سازیه، آیات دولت سازی. دولت مهمترین وظیفه‌اش چیه؟ تامین امنیت مردمه. خب یه کارهایی رو باید مقامات دولتی انجام بدن و همه ما مردم که امانت رو به اهلش بسپریم و اگر داوری میکنیم بر اساس قضاوت باشه، حالا مخصوصا قوه قضاییه و کسانی که کارهای قضایی و داوری دارن. حالا یه کارهای ما مؤمنان باید انجام، ما باید اطاعت بکنیم. از کی؟ اول از همه اطیعوا الله، از خدا اطاعت کنید. اطاعت از خدا یعنی چی؟ یعنی اطاعت از دین خدا دیگه، یعنی اطاعت از تعالیم الهی، از جمله همین دوتا دستوری که الان در آیه قبلی بود. دو، اطیعوا الرسول، از پیغمبر باید اطاعت بکنید، مخصوصا در حوزه عمل، در حوزه اجرا. رسول رسالت داره، مأموریت داره، وقتی به شما امر میکنه، دستوری به شما میده، باید بگید چشم، اطاعت باید بکنید. اطاعت نکنید که نمیشه که. اگه کسی رو به منصبی میگماره باید بگه چشم، اگه به کسی مأموریت میده باید بگه چشم. و اول الامر، حالا متولی جامعه که فقط پیغمبر نیست، پیغمبر یک کسان دیگری رو هم منصوب میکنه سر سمتهای مختلف، البته طبق مبانی اهل بیت علیهم السلام قدر متیقن از این اول الامر، قل الامر منکم، قدر متیقنش ائمه معصومین علیهم السلام هستند، یعنی اونجایی که دستور به اطاعت مطلق باشه غیر معصوم رو نمیتونه شامل بشه. اما خب اونجا ما روایتی داریم که در مورد غیر معصوم میگه لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، ولا اصل اطلاق قل الامر، قل الامر منکم ولایت فقیه رو هم میگیره، ولی فقیه رو هم میگیره چون نایب امام هست از این حیث. یعنی اطاعت از امام معصوم، اطاعت از رسول الله لازمش این هست که ما از کسی هم که رسول الله رو منصوب میکنه اطاعت بکنیم، از کسی هم که امام معصوم رو منصوب میکنه اطاعت بکنیم دیگه، این عامه. خب حالا اگه اختلاف پیش اومد چی؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اگه دوچار منازعه شدید، اگه دوچار نزاع‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی شدید، مراجعه کنید به خدا و رسول. مراجعه کنید به خدا یعنی مطابق ضوابط الهی، به رسول برای اینکه تطبیق بده این رو دیگه. ان کنتم تؤمنون بالله ولی، اگه واقعا شما به خدا و روز قیامت ایمان دارید، اگر شما به خدا و روز قیامت ایمان دارید، بدونید که در منازعات مرکز تصمیم گیری رهبر اسلامیه، مرکز تصمیم گیری رهبر اسلامیه. اینطور نیست که ما هر جا اختلاف پیدا کردیم، هر اختلاف نظری شد، مثلا بگیم بیایم رفراندوم برگزار بکنیم. خب بس بحث رهبری، بحث ولایت جایگاهش چی میشه؟ بله، یه جاهایی که تو قانون هم آمده و مسائلی خیلی خیلی مثلا عظیم هست و براشون راهکار قانونی در قانون پیش بینی نشده، ممکنه از اون طریق هم حل بشه، چون که در خود قانون اساسی هم آمده. و الا مسائل معمولی که پیش میاد که راهکار هم داره، فإن تنازعتم فی شیئین، اگه اختلاف بینتون پیش اومد، فردوه الی الله و رسول ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر ذلک خیر و احسن و تعویلا. خب پس اینجا امنیت سیاسی هم تکلیفش معلوم شد. در نزاعها محوریت با رهبریه، با احکام الهیه، و نمیگذاره که جامعه اسلامی دچار اختلاف و نزاع و اینها بشه. ما توی همین دوتا آیه چند تا مفهوم کلیدی داشتیم. حکومت رو داشتیم، امانت رو داشتیم، اطاعت رو داشتیم، ولایت رو داشتیم، عبودیت رو داشتیم، چون گفت ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر، عدالت رو داشتیم، بیعت و انتخابات هم به قول امروزی ها داشتیم. ببینید حالا این بخشی از آموزه هایی که در این دوتا آیه بود. الم تر الالذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به و یرید الشیطان ان یذلهم ضلالا بعیدا. با این همه تأکیداتی که در دین شده، باز یه مسلمان هایی بودن، خیلی جالبه و خیلی عجیبه، وقتی که دچار اختلاف می شدن، اینها به جای اینکه بگن پیش پیغمبر بریم، می گفتن بریم پیش فلان عالم یهودی، بریم پیش فلان مثلا فرد. یعنی سعی می کردن که پرونده رو پیش پیامبر نیارن، برای حل اختلاف به پیامبر میخواستن مراجعه نکنن. خدای متعال میگه اینایی که در حکومت اسلامی، در جامعه اسلامی، به جای اینکه به رهبر اسلام مراجعه بکنن، به دیگران مراجعه میکنن، این مراجعهشون مراجعه به طاغوته. پس چی شد؟ یه حکومت اسلامی داریم، رهبری اسلامی داریم که بر اساس امانت و عدالت اقدام میکنه. وقتی میخواد قضاوت بکنه بر اساس عدالت، دستور خدا بود دیگه. و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. اینا یا آدمایی شما دارید که نه، میرند به اون مجموعه هایی که بهشون طاغوت گفته میشه، طغیانگرند، محدود به حدود الهی نیستن. خیلی عجیبه. آیه رو ملاحظه بفرمایید، جز آیات فوق العاده مهمه برای بحث کشف الگوی حکمرانی قرآن در عرصه امنیت. الم تر الالذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک. ای پیامبر، نمیبینی؟ این علامت تعجبه ها، مشاهده نمیکنی؟ نمیبینی کسانی که خیال میکنند که اینها ایمان آوردن به اون چه که بر تو نازل شده و اون چه که بر انبیای قبل از تو نازل شده، اینها یوریدونه، تصمیم گرفتن که انیتها کمو الی طاغوت، برای داوری و فصل نزاع و فصل خصومت به طاغوت ها مراجعه کنند. حالا این شأن نزولی داره، منتها ما چون مستحضری دیگه شأن نزول ها که نمیاد آیات رو قید بزنه یا تخصیص بزنه، شأن نزول نه مقیده نه مخصصه، لذا ما خیلی به شأن نزول ها مراجعه نمی کنیم و اینجا با توجه وقت کمی که داریم واردش نمیشیم. ولی تو منابع تفسیری آمده که اینا کیا بودن و بحث چی بوده و میخواستن به چه کسانی مراجعه بکنن. فقط امروا ان یکفروا به، در حالی که اینها امر شده بهشون که به طاغوت کفر بورزن. به هر مؤمنی، هر کسی میگه شهادتین میگه مسلمان میشه، یکی از دستورات خدا بهش اینه که به طاغوت ها باید کفر تو ببرزی. باید با طاغوت باید قطع رابطه بکنه. طاغوت دشمن شماست. طاغوت خیرخواه شما نیست. و یورید و شیطانو ان یذلهم ذلالا بعیدا. این وسوسه شیطانه. این طرح شیطانیه که شما رو ببره برای فصل خصومت سراغ طاغوت. شما حکومت اسلامی دارید، رهبری اسلامی دارید، این مرکز تصمیم گیری داره، باید نزاها در درون این جامعه فصل خصومت بشه و حل و فصل بشه، نه اینکه مسائلتون رو میبرید پیش کسانی که نباید ببرید. و اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. خب ما از این فهمیدیم که اونا منافقینن دیگه. به اینا وقتی گفته میشه که تعالوا، میخواید بیایید بالا، میخواید ارتقای وجود پیدا کنید، بیایید خودتون رو بالا بیارید، ارتقا پیدا کنید. ارتقا با چی حاصل میشه؟ الا ما انزل الله و الا رسول. بیایید ملتزم بشید به اون چه که خدا نازل کرده و اون چه که رسول میگه. چون اونجا هم گفت که اطیع الله و اطیع الرسول، حالا اینجا میگه که تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول. بیایید ملتزم بشیم به این قرآن کریم که فرستاده خدا هست، فرو فرستاده شده توسط خدا، و هم ملتزم بشیم به رهبری رسول الله. وقتی همچین حرفی به اینها میگی، رأیت المنافقین، منافقین رو میبینی که یصدون عنک صدودا. مثلا یک سدی بین تو و خودشون ایجاد میکنند که بیا و ببین. مثلا باب حرف و گفتگو همه چی رو میبندن. این ادامه داره، همین ماجرا هنوز هست. همون منافقینی که به طاغوت ها مراجعه کردن، حالا داستانشون رو میگه که اتفاقا هم مراجعه کردن و به نتیجه هم نرسیدن. فکیف اذا اصابتهم مصیبت بما قدمت ایدیهم ثم جاؤو که یحلفون بالله ان اردنا الا احسانا و توفیقا. اینا رفتن به طاغوت مراجعه کردن، به نتیجه نرسیدن، کارشون خرابتر شد. به قول امروزی ها میگن بیخ پیدا کرد. نه تنها حل نشد، بدتر شد. حالا که بدتر شده میگه به پیغمبر مراجعه کردن. حالا که به پیغمبر مراجعه کردن، به جای اینکه عذرخواهی بکنن، به جای اینکه بگن ببخشید ما اشتباه کردیم، پیش شما نیومدیم، به طاغوت مراجعه کردیم، چی میگن به پیغمبر؟ میگن که دروغ میگن. این دروغشون چیه؟ میگن که آقا ما نمیخواستیم مزاحم وقت شریفتون بشیم، برای این بود که ما به طاغوت به اونها مراجعه کردیم. ما به نظرمون رسید وقت شما ارزشمندتر از این حرف هاست. خب شما برای هر رتب و یابسی به پیغمبر مراجعه میکنید، بعد یه اختلاف ایجاد شده به طاغوت مراجعه میکنید که وقت پیغمبر رو نگیرید. میگه کارشون به ناملایمات کشیده شد به خاطر همین کاری که به مقدمت ایدی هم، چون خودشون تصمیم گرفتن به طاغوت مراجعه کنن. تو مجاو که حالا اومدن پیش تو، یحلفون بالله، به خدا قسم میخورند که ان اردنا الا احسانا و توفیقا، والا به خدا چنین چنان، ما غرضمون این بود که به شما احسان بکنیم، مزاحم وقت شریف شما نشیم، و توفیقا ما میخواستیم که خودمون توافق ایجاد کنیم، سازش ایجاد کنیم و پرونده رو خودمون حل کنیم. همین خدا افشاگری میکنه، میگه اولئک الذین یعلم الله ما فی قلوبهم، خدا میدونه تو قلب اینا چه خبره. ای پیامبر فعرض عنها، ولیشون کن. اعرض با ان که متعدی میشه به معنای روبرگرداندن نیست، به معنای رها کردن، گویا که اصلا همچین ماجرایی نبوده، خودتو به تغافل بزن. فعرض عنهم، چون در ادامه داره، و اذهم، موعظهشون کن. چون اگه فعرض عنهم، چون این اشتباه اینجا شده متاسفانه، پس اینجوری ترجمه کردن، یعنی اعراض کن از اینها، از اینا دیگه دوری کن. خب اگه از اینا دوری کنه چطوری اذهم، چطوری موعظهشون کنه؟ اعرض با ان که میاد یه محل نگذار، اصلا این چیز رو، این کاری رو که کردن خیلی بهش توجه نکن، به روی خودت نیار. یک، پس اینو نادیده بگیر. یک، دو، و ازهم موعظه‌شون کن، بگو آقا خیلی خوب دیگه، نه نگران وقت من نباشید، اختلافی شد بعد بیاد پیش من یا کسی که من تعیین کردم، قول امر شما، کسی که من گذاشتم که این کار رو فیصله بده. پیش دیگران نباید برید، اونا حق، طاغوت ها حق دخالت در امور دولت اسلامی رو ندارن، چه ربطی به اونا داره که شما به اونا مراجعه میکنید. و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، خیلی زیباست، چقدر خدای مهربانی داریم. و پیغمبر میگه که ای پیغمبر، قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، خیلی خوب باهاشون صحبت کن، بلیغ باهاشون صحبت بکن، رسا باهاشون صحبت بکن. بعد میفرماید که و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، ما پیغمبری رو که میفرستیم باید مورد اطاعت قرار بگیره دیگه. ما ارسلنا من رسول، ما هیچ پیغمبری رو نمیفرستیم الا لیطاع باذن الله، مگر اینکه بعد مورد اطاعت قرار بگیره. حالا بعضی ها از عجایب هم هست، قرآن هم میخونن بعد قرآن رو باز میکنن میگن که کجا گفته که بعد از پیغمبر اطاعت کرد، کی گفته؟ میگه و ما علی رسول الا البلاغ، پیغمبر فقط ابلاغ میکنه دیگه، کار دیگه ای نداره، در حالی که غافلن از این که و ما علی رسول الا البلاغ اون مربوط به شأن ابلاغ وحیه. میگه ای پیامبر، تو وحی رو باید ابلاغ بکنی، اما پیغمبر که فقط شأن ابلاغ وحی نداره، شأن اجرای وحی رو هم داره، شأن ولایت قضایی هم داره، ولایت سیاسی هم داره. و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، هیچ پیامبری رو ما، هیچ رسولی رو نفرستادیم مگر اینکه باید اطاعت بشه، الا لیطاع، لیوتا یعنی باید اطاعت بشه به اذن الله، البته بر اساس دستور خدای متعال و اذن خدای متعال. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما، چقدر خدای مهربان، چقدر اسلام عالی. راه بازگشت رو برای این کسانی که به طاغوت مراجعه کرده بودن باز میگذاره، یعنی مراقب هست، مواظب هست. ضمن اینکه این کار غلط اینها رو محکوم میکنه و میگه کار بدی صورت گرفته، میگه راهکار داره. شما اگر نمیفهمیدید بده، خیلی خوب حالا فهمیدید، که چون گفت فرزن هم بلشون کن، توجه نکن به این مسئله، چون حکم باید گفته بشه، حکم گفته شد، اونا هم که آمدن و قسم دروغی هم خوردن که نه ما میخواستیم مزاحم شما نشیم اینها. حالا اینجا بهشون راه رو نشون میده، میگه که هم خودتون برای خودتون استغفار کنید، هم از پیامبر بخواهید که براتون استغفار بکنه. خدا تواب هست و رحیم هست، هم توبه شما رو میپذیر خدا، هم رحیمه، خدا مهربانه. برگردید، ادامه ندید. ببین چقدر زیبا امنیت اجتماعی رو حفظ میکنه، شکاف رو جمع میکنه. بعضی وقتا تو جامعه ما یه روش های غلطی وجود داره، حالا اگه یه کسی یه خلافی کرد، یه جای یه ایرادی تو کارش شد، حالا یه عده شروع میکنن اینا دیگه هول میدن تا از جامعه اسلامی اینو خارجش نکردن ولکن معامله نیستن. بابا طرف اشتباه کرد، باید بهش تذکر داد، امر معروف نهی از منکر، قول بلیغ باید بهش گفت، بعد بهش بالا برگرد. اگر اقرار کرد به اشتباه خودش، استغفار کرد، خب خدا میگه من میبخشم، پیغمبرم براشون دعا کرد، رهبر جامعه هم براشون دعا کرد، دیگه تمومه. خب آیه بعدی دوباره تاکید میکنه بر اینکه پیغمبر مرکز تصمیم گیری هست. این آیه رو میخونیم دیگه بحث امروزمون تمامه. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. قسم میخوره که هیچ کس مؤمن نیست مگر اینکه اگر به مشکلی برمیخوره به پیغمبر مراجعه بکنه، پیغمبر رو داور خودش قرار بده، فی ما شجر بینهم، در مشاجراتی که بینشون صورت میگیره، و با رضایت درونی دستور و حکم پیغمبر رو قبول کنه. نه اینکه ناراحت باشه، نه، هر داوری که حضرت کرد بگه سمعنا و اطعنا، چشم. ثم لا یجدو، بله، حتی میگه که ایمان نمیارند، قسم به پروردگارت که اینها مؤمن نیستن، ایمان نمیآورند مگر اینکه تا یحکمو که، مگر اینکه تو رو حکم و داور و قاضی قرار بدهند، فی ما شجر بینهم، در این مشاجراتی که بینشون اتفاق میفته، ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت، بعد هم در درون اینها، در نفس اینها حرج و نارضایتی از حکمی که تو صادر کردی نباید وجود داشته باشه. یعنی حکومت اسلامی، ببینید چقدر زیباست، قضاوت اسلامی مبتنی بر رضایت درونی شاکی و متشاکی. وقتی دستگاه قضای اسلامی مراجعه میکنن، برمیگردن راضی باشن، رضایت درونی داشته باشن، و یسلمو تسلیما، کامل تسلیم باشن، همراهی بکنن، نه اینکه علیه حکومت اقدام بکنن. این هم مردم سالاری دینی اینه، معنای واقعی مردم سالاری دینی اینه، هم خودشون بپذیرن که باید به حکومت اسلامی، رهبر اسلامی مراجعه بکنن، سیستم قضایی اسلامی مراجعه بکنن، و هم به این داوری و این مراجعه و حکمی که میشه رضایت بدن. خب این هم امنیت قضایی. پس تو بحث‌های امروز ما هم امنیت فرهنگی بود، هم امنیت سیاسی بود، هم امنیت اخلاقی بود، هم امنیت حقوقی و قضایی بود، و هم امنیت انتظامی هم بود، چون میگفت که به سیستم قضایی طاغوت مراجعه نکنید. هم امنیت داخلی بود، هم امنیت خارجی، چون اون بحث طاغوت حوزه خارج رو هم پوشش میده. بقیه آیات رو میگذاریم برای جلسات بعدی. این سوره مبارکه نساء رو که از اینجا شروع کردیم تا آیه 104 انشالله مورد تدبر قرار میدیم، اگر دوستان خواستن پیش مطالعه بکنن این کار رو انجام بدن. سوره بعدی سوره ممتحنه خواهد بود، و سوره کاملی که میخونیم سوره ممتحنه خواهد بود، و بعد از سوره ممتحنه یه آیات البته از سوره های مختلف هست که باید بگیم، بعد انشالله سراغ سوره مبارکه توبه میریم که دوستان فرموده بودن که من سوره های مبارکه رو که در برنامه داریم بگم که اگه خواستن پیش مطالعه بکنن. من در خدمتتون هستم، ملاحظاتی دارید، مباحث تکمیلی دارید، نقدی دارید، پرسشی دارید، هر مطلبی هست در خدمتتون هستم. صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.